أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بین اعضا و جوارح انسان عضلی که از همه اعضاء بدن میتوند منشأ خیر و برکت باشه و میتوند سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین بکنه و هم میتواند منشأ شر و شرور و فتنه و گمراهی انسان در دنیا و آخرت باشه. اون زبان است. از همه اعضا در این جهت در خیر و شر این نقش بالا دارد. از این جهت میگن که در حبس قرار، در زندان قرار داده شده، تو دهان و دو تا سر جلوش گرفته شده، مثل زندان سلول انفرادی که در یه جایی که در حفاظ باشد، دو مرحله جلوش حفاظ گذاشته شده، دندونها و لبها که میشه بست، در دهان رو بست، زندانش کرد، دیگه هر نت نتونه هست. شاید جهتش همین غیر چشم است که باز، اونم فقط یه پلک ها برای این که تمیز بکند، او رو تمیز کاری بکند، عرض کنم که باز و بسته میشه. اما زبان در زندان قرار داده شده. یکی از اساتید ما، خدا رحمتش کند، مرحوم آقای شیخ محمد حسن نجف آبادی در اصفهان، ما شلم علیشیشون میخوندیم، از اوتاد بود، از علمای بزرگ و شاگردای مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه بود. هم عالم بود در حد بالا، از شاگردای مرحوم آخوند، هم دوره با مرحوم آقای گروجردی. خودشون میگفتن که ما در درس مرحوم آخوند که بودیم با مرحوم آقای گروجردی، گفتن ما اونجا ارتباط داشتیم. گفتن بعد که مرحوم آقای گروجردی آمدن در قم و به عنوان رئیس، عرض کنم که اسلام و بالاترین مرجع منصوب شدند و مقبول عام قرار گرفتن در داخل و خارج، گفتن بعد من گفتن شما یه دیداری با ایشون داشته باشید. از اصفهان اومدیم فرمودن رفتیم قم، محضر مرحوم آقای بروجردی. فرمودن من نمیدونستم حالا سالها گذشته آیا ایشون یادشون هست که ما در درس مرحوم آخوند با هم بودیم، هم دوره بودیم، کنار هم می نشستیم. عرض کنم که گفتن یه دفعه همون نجف که بودیم، من تو مدرسه مرحوم آخوند مریض شدم، خیلی حالم سخت شده بود و تربت آورده بودن، در اثر آب تربت که به من دادن خدا شفا داده بود. گفتن این قضیه ما داشت. برموندن اومد در قوم و محضر آیت الله عثمان بروجردی، بعد معرفی کردن که ایشون آقای یاش محمد حسن نجف آبادی از اصفهان اومدن. گفت تا عنوان کردن آقای شیخ محمد حسن، گفت آقای گردیدی فرمودن که المستشفا به تربت الحسینیه. گفت یادشون بود که یک در نجف برا ما اتفاق افتاده و با تربت شفا گرفته بودیم. گفت تا معرفی کردنشون فرمودن المستشفا به تربت الحسینیه. بالاخره خیلی پیش مرحوم آقای گروجردی مورد احترام بودشون، هم عالم بزرگ و هم از اوتاد بود. و ایشون در اصفهان فقط شلومه میگفتن. سالها یه دور شلومه تا آخر، دوباره از اول تا آخر. رسمشون این بود چندین سال. خب واقعا هم علاوه بر درسی که داشتن، یک از کنم که جنبه اخلاقی، تربیت اخلاقی تهذیبی برای طلبه ها داشت. مثل بودنشون در مدرسه و تو حجره، تو حجره زندگی میکرد، میرفت به منزل رو میگردم، حجره داشتن مدرسه یه جده بزرگ اصفهان. یکی از چیزایی که ایشون تو دستشون گاهی صحبت میکردن، توصیه میکردن به طلبه ها، یکیش اینه یادم هست، توصیه میکردن به شاگردایی که بودن به آقای طلبه ها که مواظب زبانتون باشید. فرمودن شما طلبه ها عمده معصیتی که دارید، معصیتیست که از زبان صادر میشه. نه پول دارید که برید دنبال عیش و نوش و نمیدونم خوشگذرانی، دستتون نمیرسه، نمیتونید برید، پولش ندارید. تو اون جلسات و چیزایی که خیلی ها میرن، تخت آمدهایی که دارن، پولش ها نداره. بعضی جاها برای اینکه ملبس به لباس روحانیتی رودون نمیشه بری. ممکنه یه جاهایی علاقمند هم باشید، دلتون بخواد، اما حفظ هر کنم که لباس، از اون طرف مردم خیره خیره نگاه میکنن، اینجا اینجا چکار میکنن، طلبه اومده اینجا چکار. خب اون وقتا مفاصل هم زیاد بود. عرض کنم که مراکز فساد الا ماشاءالله بود تو اون رژیم. فرمودن خیلی جهان رو دون نمیشه برید، بعض جهاشو پول ندارید، بعض جهاش رو روشون رو دون نمیشه برید. بنابراین اون معصیتی که بیشتر گریبان گیر شماست، میشینید دور هم غیبت کنید، دور هم جلساتی که میذارید همش غیبت، پشت سر این بگو، پشت سر اون بگو، آبرون رو ببر، پشت فرمود این رو مراعات کنید. این یکی از گناهان رائج بین شما ها و این برسته زمان. لذا حفظ زبان یکی از وظایف مهم ما. اینم با یه دفعه و دو دفعه و یه بار آدم خودش رو حفظ کند نمیشه. باید جوری باشد که ملکه انسان بشه. توی یه روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، عرض کنم که از امام هشتم امام رضا، عن الوشا قال سمعت الرضا علیه السلام یقول کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده. در بنی اسرائیل بودن عباد، افرادی که می رفتن اصلا تمام زندگی رو رها می کرده، می رفته در یک صومعه‌ای، در یک بیابانی، در یک کوهی، اونجا می مونده برای عبادت. عابد بنی اسرائیل، عابد کذا، عابد کذا، اینا زیاد بودن اون وقت. امام فرمود، امام هشتم، که کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده، اگر میخواد بنا بذارد که بره جزء عباد بشه. فرمود سمت قبل ذلک عشر سنین، 10 سال سکوت میکرد قبل از اینکه بره مقدمات عرض کنم که آماده بشه برای اینکه از عباد باشد و ترک زندگی کند و مشغول عبادت بشه. فرمود سمت قبل ذلک عشر سنین، 10 سال سکوت میکرد. یعنی حرف زیادی نمیزد، فقط به مقدار ضرورتی که یه لاو و نعمی داشته باشد، حاجتشو، خواستشو مطرح کنه. 10 سال مرحوم مدرسی این روایتی که نقل میکنه میفرماد لیسیر صوم ملکتن له. چرا 10 سال این کارو میکرد؟ برای اینکه سنت ملکه او بشه. وقتی میخواد یه حرفی بزند اول مزه میکنه این حرف رو ببیند چی میخواد بگه. دروغ، غیبت، آبروی مؤمنی میره. عرض کنم که ذکر است، کمک به کسی داره، اصلاح بین الله بین مؤمنینه، اونو نه. ملکه او بشد سنت. اینجور نباشد که رها باشه دهن، هرچه در میاد از دهن میگه. بعضی هستن ور مشغول صحبت و حالا این که داره میگه حق است، ناحق است، دروغ است. عرض کنم که اینا رو دیگه نمیستن. پس برای ملکه قرار دادن که آدم ملکه او بشه سوم و گفتن به جایی که باید بگه، حفظ لسان اونجایی که نباید بگه، این ملکه انسان میشه، یه طبیعت ثانوی بشه برای انسان. با تدبیر بدوند کجا باید حرف بزنه کجا نباید، این خیلی مهم. عرض کنم که لذا ما میبینیم در روایات اگر مراجعه کنیم، در یه روایت فرمود از حلبی نقل میشه که نقل میکند از امام که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نجات المؤمن فی حفظ اللسان، نجات المؤمن فی حفظ اللسان، یعنی نجات از مخارج، اون چیزی که میتوند انسان رو در هلاکت بیندازد در دنیا و آخرت، مخارج دنیوی و اخروی، زبان. حفظ انسان از مخارج، نجات انسان از مخارج به وسیله حفظ لسان. عرض کنم که اینکه عرض کردم یه عضوی که یه همچه شأنی داره، باز در این با روایتی ابی حمزه سمادی از علی ابن حسین علیه السلام نقل میکنه قال ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه، زبان اشراف پیدا میکند به همه جوارح، کل ثبات. هر صبح به صبح زبان امام فرمود یه اشراف پیدا میکند به همه اعضا، یقول کیف اصبحتم، صبح خیر میگه. یه عرض کنم که اول صبح احوال پرسی میکنه کیف اصبحتم، زبان اشراف پیدا میکنه که مراد از اشراف یعنی حالت تسلطی، زبان یه عضویست که یک حالت تسلطی بر همه اعضا داره، رو اصل همون تسلط اشرافی داره. وقت یقول کیف اصبحت در هر صبح امام فرمود اونا جواب میدن همه اعضا و جواره، فیقولون به خیر ان ترکتن، احوال ما خوبه اما اگر تو بگذاری، به خیر خوب است وضع ما، صبح کردیم به خیر اما این ترک هم. عرض کنم که و یقولون الله الله فینا، قسمش میدن اعضا و جوارح دیگه وقتی زبان بهشون میگه کیف اصبحتم، یقولون به خیر این ترکتنا، بعد فرمود میگن الله الله فینا، یعنی اتق الله، از خدا بترس در مورد ما، رعایت ما رو داشته باش. و یقولون انما یناشدونه، قسمش میدن و میگن انما نصاب و نعاقب بک، اگر ما به خیر باشیم ثوابی به ما برسد، خیلی به ما برسد، درسته ای توست. یا یه حرفی میزنی که مطلبی مطرح میکنی، دیگران خوشحال میشن، یه پاداشی میدن، خیرش به ما میده. یه حرفی میزنی دیگران ناراحت میشن، موجب کیفر و عذاب و عقوبت به ما میده. انما نصاب و نعاتب و بیش. روایت صحیحه مرحوم مجلسی از کافی نقل میکنه در مرآت العقول، اگر مراجعه کنیم جلد هشتم صفحه 218 یا 220. پس بنابراین فرماد هر صبح یک گفتگوی بین زبان و بقیه اعضا، تمام جواره همه با او قسمش میدن. الله الله، بترس از خدا، رعایت خدا رو در باره ما بکن، برای اینکه ما اگر ثوابی خیلی به ما برسد به وقت تو عقوبت و سختی، ناراحتی، رنجی به ما رسد برسید. باز یه روایت دیگه ارز کنیم. معاذ بن جبل اومد حضور پیغمبر، قال یا رسول الله اوصل وصیت به من بکنید. معاذ بن جبل از اصحاب پیغمبر، شرفیاب میشد حضور پیغمبر، یه موعظه میخواست. قال یا رسول الله اوصل، فقال احفظ لسانک. پیغمبر فرمود زبان بهت. این چیزیش نگره. دفعه دوم گفت که قال یا رسول الله فاوتن، باز موعظه خواست. حضرت فرمودن احفظ لسانک. باز دفعه سوم گفت یا رسول الله فاوتن، مرا نصیحت کنید. فرمود احفظ لسانه، دفعه سوم. بعد پیغمبر فهمیدن این نگرفته مطلب، سه بار هی تکرار کرد که پیغمبر جواب داد، باز میگفت اوزنی، مثل این نصیحت اولی براش جا نیفتاده. حضرت فرمود ویحک. حالا تعبیرات مختلفی از این دارن، در مقام دلسوزی، بعضی وقت برای اینکه یک کسی به مطلبی نمیرسد بهش بگن بیچاره، و این حک جاهای مختلفی عنوان میشه، یه جا در مقام تعجب استعمال میشه. حالا اینجا پیغمبر بهش فرمود و این حک و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد الفنته. متوجه شدن پیغمبر که این اهمیت این نصیحت رو درک نکرد، لذا دفعه دوم گفت اوسنی، دفعه سوم گفت اوسنی. حضرت بهش فرمود آیا چیزی هم هست که انسان را به روت آتش جهنم بیاندازد؟ یکب بناد بیفکند، بیاندازد، پرد کند انسان را در آتش جهنم، علا مناخرهم، مناخر بینی داره، به صورت پردش کنند تا آتش. آیا چیزی موجب این پرد شدن انسان به روح در آتش میشه؟ الا حصائد و السنته، مگر اون چرا که این زبان درو کرده. تعبیر به چقدر تعبیر بالایی داد، تا وقتی برمیدارن باش درو میکنن، گندم رو درو میکنن، علفهای هرزه، همه یه چیزهایی که هست درو میشد. زبانم مثل یه داهه داره درو میکنن کلمات، پشت سر هم حرف میرسه رو هم، حرف خوب، حرف بد، مخلوط هم دیگه. این رو تعبیر کرد پیغمبر گفتار خوب و بد، که انسان دقت نمی کنه حرفش حرف درسته یا دروغ و غیبته، تعبیر کردن به اون داسی که درو می کند همه چیز هم علف ارزه ها رو درو میکنن، هم اون خوشه هایی گنده الا حسائد، حسائد جمع حسیده به معنای اون زراعتی که درو شده، وقتی درو میکنن گندم و میرزن رو زمین، اینا حسیده هست. حسائد یعنی درو شده ها، درو شده های زبان، اون چرا که زبان مثل دادی که درو میکنن خوب و بد رو میرزن رو زمین، کلمات رو پخش میکنه. اینا بالاترین چیزیست که باعث این میشه که انسان به روح در آتش جهنم افکنده بشه. یعنی زبان یه همچه نقشی داره. هل یکب بناس، قرآن هم داریم، فکب که بوهم ولقابوند، هم معبودها هم پرستش کنندگان را. قیامت از این بت پرستا اینا میپرسن شما چی پرستش میکردید؟ بت ها را نشون میدن، ما به اینا سجده میکردیم در مقابل خدا. وقت فکر که بود قرآن فرمود اینها را به رو میریزن در آتش. کب که بود هم معبود ها، اونایی که پرستش میشدن، ولی غابون اونایی که اونا رو پرستش میکردن، همه را میریزن تو زمین. اینجا هل یکب بناس، تعبیر پیغمبر از قرآن اقتباس شده. آیا پرتاب میکنن؟ آیا چیزی هست که باعث پرتاب شدن انسان تو آتش باشد؟ مگر اونچه که زبان حفظ کنم که نقل میکنه. از خیلی روایات استفاده میشد که جهنم در یک گودالی قرار که افراد رو میاندازن، نه اینکه در رو باز کنن بفرمود برن تو. عرض کنم که در اونجا خضو فقلو ثم الجحیمه سلو، باز سلوه پرتابش میتاستش، میاندازن تو آتش. قعر جهنم تعبیر به قعر داره که در قعر جهنم انداخته میشه. این تعبیرات اینجوری دارن که معلوم میشه خلاصه زندان گودالی که مملوک و از آتش و وقود و حناس و حجاره، گیرانه این آتش بدن انسان و سنگ، و تو این جهنم در قل و زنجیر است. بالاخره اینم باز مال زبان که فرمود حد یکوب بلناس. مگه میشه پیغمبر وقتا نصیحت رو نگرفته؟ برای تأکید اینکه بالاترین نصیحت رو بهت کردم، گفتم احفظ لسانت، اگر زبان رو حفظ نکنی باعث این میشه که انسان سرازیر در آتش جهنم میشه. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند به ما توفیق بده، مخصوصا طلاب که عرض کردم از مرحوم آقای خوش محمد حسن نجف آبودیم، فرمود شما طلبه ها بیشتر گناهتون به وسیله زبانه، یا پولشو ندارید جاهای دیگه برید، یا روشو ندارید که برید. از این جهت بیشتر به وسیله زبان هست و واقعا باید ما مراعات بکنیم. اونم با یه دفعه دو دفعه نمیشه. اون روایت فرمود 10 سال عرض کنم که تمرین میکرد تا بعد اومد شروع کند به عبادت. 10 سال تمرین سنت میکرد که یاد بگیره ملکه او بشد، زبانشو بتوند حفظ کنه. خب از این بگذاریم. مسئله 7، اذا سرق العجیب من مال المستعجر. در این مسئله در 3 جهت بحث میشه. یکی عجیب اگر از مال مستعجر سرقت کنه، یکی زن و شوهر اگر از مال همدیگه سرقت کنه، زن مال شوهر رو سرقت کنه، شوهر مال زن رو سرقت کنه، و سوم زن میهمان، یک کسی رو دعوت میکنن تو خانه ای برای میهمانی، اونجا از اون خانه یه چیزی سرقت کنه ببره بیرون. این سرقت. اما اول اذا سرق الاجیر، یه شخصی میاد یا انسانی رو اجیر میکنه، مثلا بیاد تو منزلش آبدارچی باشد، طباخ باشه، نظافت بکنه، اجیر میکنه بیاد تو منزل کار بکنه. این شخصی که مالک خانه میشه مستأجر، اجیر کننده، اون شخصی که اجیر میشه اونو بهش اجیر میده. پس مستأجری اجیر میکند انسانی را برای مطلب کمکش بکنه، کار بکنه، نظافت بکنه، طباخی بکنه، امثاله. خب این شخص تو خانه میاد، میاد تو اتاق تمیز میکنه، جارو میکنه، شستشو میکنه، اساس البیت در اختیار او، در تحت ید او. حالا اگر این از متاع بیت صرفت وقتی میخواد بره یواشی مخفیانه یه چیزی بردارد بره، آیا این دستش قطع میشه یا من القاعده تفصیل قاعدم در مسئله دو قول هم مشهور بین علما این است که تفصیل میدن که اگر چنانچه از متاعی سرقت کند که در اختیار اوست، او را امین قرار دادن که بیاید تو خانه رفت آمد داشته باش، تمیز کن، بشور، چه بکن، اگر یکی از همون را برداره سرقت بکنه، این نه، چون شرایط رو ندارد. سرقت از هر نیست، حق که هر نکرده. اگر از متاعی که در اختیار او هست تحت ید او قرار داده شده، او را امین دانستن و این اموال را دستش گذاشت دادن، اگر از اون سرقت کند، این سرقت نیست بلکه خیانت در امانت کرد. اما اگر چنانچه صاحب منزل یک کمدی هست درش رو قفل کرد، اینجا ذخیره ای داره، بر همین که این و امثال این نتونن دسترسی به اونجا پیدا کنن، قفل کرده کلش موجود جیبش. اگر این رفت از اونی که در ارض قرار داده شده از اونجا ارض رو بشکنه و از تون کمد یک کیف سامسونتی هست رمز داره، رمزش رو بشکنه و از تون کیف چیزی برداره به دوزده ببره، دستش قطع میشه. پس تفصیل میدیم بین متاعی که در اختیار اوست، امینش دانستن نسبت به اون متاع، اختیار متاع رو دست او دادن، اینجا سرقت نیست، دستش هم قطع نمیشه. فقط میگیم خیانت در امانت کرد، تعذیر هم میشه. اما اگر چیزی رو که در حرز قرار داد او رو بشکنن و از او ببرن، فرمودن که سرقت سر میکنن و دستش هم قطع میشه. این یک قول در مثلا طبق موازین و قواعد هم هست که شرایط سرقت در یه تو جمعه، در اونجایی که از حرز ببره، در اونجایی که در متاعی که در اختیار چه شرایط نیست قطعیت هم نداره. دلیلش هم اطلاق ارز کنم که آیه فرمود سارق و سارقه فقطم و عیلی هما، اینجا آیه اطلاقش اینجا رو میگیره، از حرز شرایطش هم داره، از حرز سرقت کرده ولی اون میاد توی خانه میره، نسبت به بعض اموال دیگه هم امین هست، اما نسبت به این مالی را در حرز گذاشته بودن، میخواستن دسترسی حتی این آقا دسترسی بهش پیدا نکنه، وقتی در حرز شکسته. این رو موازین و مقتضای قواعد این تفصیل مشهور قاعد. در مقابل قول دیگری هم نسبت دادن به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایت، بهشون فرمود قطع نمیشه مطلقا، اجیر رو دستشو قطع نمی کنه. تعبیری که مرحوم شیخ دارد اینه در کتاب از کنم که نهایت بعد قال فی النهایه والعجیر اذا سرق من مال المستأجر لم یکن علیه قصد. این عبارت نهایه والعجیر اذا سرق من مال المستأجر، از مال مستأجر به دزد سرقت کند، لم یکن علیه قصد. این اطلاقش میگه سبا اون این که از اموالی که متاعی که در دست اوست، تحت ید اوست، در اختیار اوست، از وسایل زندگی از اونا بدزدد، یا اینکه از پرد بدزدد. اطلاقش میگه لم یکن بر اون اجیر علیه قتل. مرحوم شیخ استناد میکند به روایات، فتوا میده. ما روایاتی داریم که دلیل قول مرحوم شیخ، روایات هم خیلی صحیح هست. یکی صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل استأجر اجیرا و اقعده على مصائب. اجیری گرفت، اجیر کرد شخصی را و او رو نشوندش بالاتر این مسائلی که داره و مسائلی که داره. مثلا بساطی بند کرده برای فروش، یه نفر رو اجیر کرده بیشین مواظب این اموال باش. اقعده او علی مسائل فسرقه او، همین شخص اجیر از اون مساء دزدید. قال، امام در جواب فرمود هو مؤتمنون، این مؤتمنه، او رو امین قرارش دادن، امین که دستش ختم میشه. این یک روایت. پس از متاعی که در دست اوست، از عدد او علامت آده دزدیده، امام فرمود هو مؤتمن. این یک روایت. روایت یک از باب 14 از ابواب حد صرف. روایت دوم معتبره سکونی، قبلا خوندیم این روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمن علیه السلام اربعتون لا قطع علیهم، چهار دسته هستن که قطع ندارن. المختلط که قبلا گفتیم، والقلول شخصی که خیانت بکنه در ما، سوم من سرق من الغنیمه از غنیمت بدزده، چهارم مورد حق ما و سرقت الاجیر، چهارم طایفه‌ای که قطعیت براشون نیست اجیریست که سرقت بکنه. سرقت الاجیر فانها خیانتون، در اینجا خیانت صدق میکنن نه سرقت. اینم یک روایت. روایت دوی از همون باب 14. روایت سوم سلیمان ابن خالد، صحیحه سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یستأجر اجیرا فیسرق من بیته، یه اجیری رو آورده تو خانهش کمک کنه، اون وقت یسرق من بیته از خانه سرقت میکنه. هل تقطع یدو، دستش قطع میشه؟ فقال خازا مؤتمن لیس بسارق، این مؤتمنه، امینش نرسن که راش دادن تو خانه، اساس و وسایل در اختیارش گذاشتن. خازا مؤتمن لیس بسارق، خازا خائنو، سارق نیست، خیانت در امانت کرد. اینم روایت سوم همون باب. روایت چهارم معتبره سماعه. قال سألته عن رجل استأجر اجیرا، اجیری گرفته. فأخذ الاجیر متاعه، متاعه رو گرفت. فسرقه. فقال امام فرمودند هو معتمر. باز همه تعبیرات اینه. ثم قال، بعد امام اضافه کردند، الاجیر و الضیف امنا، کسی رو که اجیرش کردید شما یا دعوت کردید به میهمانی تو خانتون، میهمان اینا امنا هستن. لیس یقع علیهم حد السرقه، حد سرقت بر اونا بار نمیشه. این هم یک روایت، روایت چهارم از اون باب چارده. یه روایت مرسله ابن ابی عمر، روایت پنجم اون باب. همین پنجتا روایت اون باب هم. عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا، اگر میهمان یا اجیر از خانه ای سرقتی کردن دستشون قطع نمیشه، لأنهما مؤتمنان. این روایات مستند فتوای مرحوم شیخ که فرمود والاجیر اذا سرق من مال المستأجر لم یکن علیه قطع. اینجا هم فرمودن اجیر دستش قطع نمیشه. روایات هم رو بعضیش روایات صحیح هست، ولی خب حملی که در این روایات میشه این است که بگیم این از اون اموالی که امینش دانستن در اون اموال میدونده، اما اگر یک کمدی بوده درش بخوده امینش ندونستن نسبت و ویلا در رو باز میداشتن، یک کیف رو قفل کرده و رفته، اگر امینش میدونست درشو باز میگذاشت، اگر از اونجا قفل و شکست سرقت کرد اونجا میگیم دستش. روایات اونجا رو نمیگیم. مرحوم محقق در شرایع فرما یقطع الاجیر اذا احرز المال، اگر مال را در حرز گذاشتن براش و از اونجا برداره یقطع، و فی روایت لا یقطع. برای محقق که در روایت میگن قطع میشه، همین پنج تا روایت که خوندیم، و هیه برای محقق میگن و هیه اون روایت محمولتون علا حال استیما، میگیم روایت رو حملش میکنیم که از اون خانه، متاع خانه ای که در دستش او در اختیار او قرار دادن امینش دانستن از اونا به دوستن، ما میگیم چیزی ندارد. شاهدش هم این است که در همه روایات لفظ مؤتمن به کار بردن. خب در این اموالی که در اختیارشه و مؤتمنه، اما نسبت به اونی که تو جایی گذاشته شده که درش قفله، یکی از اتاقا رو درش رو قفل کردن، در همه جا میتوند حق رفت آمد دارن غیر اون اتاق. اگر رفت اونجا در شکست چیزی برداشت، اونجا مؤتمن نبود نسبت به اون. پس این روایات چون نوعش مربوط به اونجاییست که اموالی که در اختیار اوست، مرحوم شهید فرماد مخصوصا روایت حلبی صریحه، روایت اولی بود که خوندیم، فی رجل استأجر اجیرا و اقعده او علا متاعه، نشوندش بالا سر متاع. این پیدا دیگه صریح در این است که در اختیارش گذاشته، اگر از اون متاع دزدید وقت لم یکون حرکت هست، اما اگر یه جایی که درش قفله بسته شده در حرز قرار داده شده، این روایات دیگه شامل اونجا نمیشه. پس این روایات نمیتوند آیه پس از سارق و فسا و سارق فقط او به نحو اتناق میگه سرقت سارق و زد شو برید، اینیم به تخصیص بزن. یا اون روایاتی که میگه اگر چنانچه از حرز دزدی دستش قطع بشه، این روایت به اونا معارض نیم، این مال یه جا دیگه است که اموال در اختیارشه، اونی که میگه سرقت دستشو میبرن مال اونجایی که در حرم گذاشتن. پس هیچ منافاتی بین روایات نیست، بنابراین قول حق همون قول مشهور هست که تفصیل میدن. مقتضای قاعده هم تفصیله، مکانی که در اختیارشه اگر از او سرقت کنن حد نداره، از مدفعی که در ارض گذاشتن سرقت کنه حد داره. این مقتضای قاعده هم هست مطابق روایات و آیه. بعد دیگه حالا بحث اموال زن و شوهر انشاءالله بحث بعدی روز شنبه انشاءالله در تو تعطیل هست، انشاءالله یک شنبه خدمت آقای صلی الله علیه و آله.